بازم بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به این قسمت که فرمود معلم ثانی ابو نصر فارابی در یکی از رسائلش به نام تحصیل و سعاده که راجع به نحوه تأسیس و تشکیل مدینه فاضله و تحصیل سعادت بحث کرده است، سخنش را به این دو اصل مهم منتهی کرده است که تحصیل سعادت به تعلیم و تأدیب است. تعلیم ایجاد فضایل نظریه در امم و مدن است و تأدیب طریق ایجاد فضائل خلقیه و صناعات عملیه در امم است. و تعلیم هو ایجاد الفضائل النظریه فی الامم و المدن و تأدیب هو طریق ایجاد الفضائل الخلقیه و صناعات عملیه فی الامم. تعلیم رشد دادن نفس ناطقه انسانی یعنی پروراندن روح و قضا به جان دادن است و تأدیب انسان را به اعمال صالحه و شایسته نگاه داشتن است. ما روی موازین عقلی و نقلی علم و عمل را انسان ساز می دانیم، هرچند که موازین نقلی یعنی شرعی برهان محض و عقل صرف و حق مطلق است. جناب ابو نصر فارابی یکی از فلاسفه بزرگ اسلامی است و از فلاسفه اولیه در اسلام که جناب بوعلی سینا هم از کتابهای ایشون خیلی بهره‌مند شدن و در نوشتجاتشون از نوشته هایشون خیلی کمک گرفتن. جناب ابو نصر فارابی خیلی موجز نویس و عمیق نویس بودن که کتاب هاشون هم به حمدالله الان اکثرا به چاپ رسیده و بعضی از کتاب هاشون هم به فارسی ترجمه شده. یکی از کتاب‌هاشون به نام تحصیل السعاده است که راجع به تشکیل و تأسیس مدینه فاضله، یعنی همون بحث حکومتداری به نحو الهی بحث می‌کنه که بارها گفتیم مدینه فاضله اون شهریه که تمام در اون فضائل اخلاقی موج می‌زنه و اون چیزی که حاکم در اون مدینه است، در اون کشور، در اون شهر، فضائل اخلاقه. بعد حالا ما چگونه شهری بنا کنیم که همه انسانهای صالح در اون شهر باشن و دیگه احتیاجی به خیلی از مسائلی که الان هست نباشه، یعنی دروغ در شهر نباشه، دزدی نباشه، خیانت نباشه، احتیاج به پاسگاه و پلیس و دادگستری و خیلی از جاهایی که هست نباشه، چگونه مدینه ای رو درست کنیم، جامعه ای رو درست کنیم که اینجوری باشه؟ جناب فارابی میفرماد که اصل در تشکیل مدینه فاضله ایجاد تعلیم و تأدیبه که سعادت انسانها هم در اینه که تعلیم همون ایجاد فضائل نظریه است، یعنی افراد مدینه فاضله باید انسانهای عالم باشند، علوم نظری رو، اونهایی رو که با قوه عقل ادراک میشه درک کنن و به معارف الهی آگاه باشند، چون عقاید و معارف ماست که اعمال ما رو می سازه، عقاید و ملکات ماست که اعمال ما رو می سازه. به این معنی که اون کسی که ایمان به خدا داره ایمان به خدا داره بسیاری از کارها رو نمی کنه. دیگه لازم نیست کسی بالا سرش باشه، همین که ایمان به خدا و آخرت داره دیگه دزدی نمی کنه، حالا چه پلیس باشه چه نباشه، دیگه امضای نامشروع نمی کنه، مال کسی رو نمی خوره. و اون کسی که ایمان به آخرت نداره، ایمان به خدا نداره، هیچ تضمینی نیست که این کار رو انجام بده یا نده. و اون گونه ای که ما عقیده داریم عمل می کنیم. البته عرض کردیم هم قبلا که شاید شما بگید آن خیلی مسلمانن ولی گناه میکنن، خیلی هم کافرن گناه نمیکنن. مسئله ایمانه، ایمان اونیه که در قلب انسان داخل شده باشه، ایمان اونیه که داخل در قلب پذیرفته باشه اون رو. مثل اینکه ما همگی میدونیم میت هیچ حرکتی نمیتونه بکنه، هیچ فعلیتی ازش صادر نمیشه از میت، اما شب اگه بگن با یه مرده تو اتاق بخواب طرف میترسه، عقلش پذیرفته ولی قلبش هنوز باور نکرده. ایمان اونیه که داخل در قلب بشه، قلب بپذیره. چند نفر هستن که با خاطر خدا، از این که در محضر خدا هستن خجالت بکشن که گناه کنن؟ معلوم میشه ایمانها خیلی ضعیفه، ایمان به خدا باور قلبی نیست، لذا طرف مرتکب گناه میشه. و همینقدر مسلمان طرف که نجس نباشه، اونایی که مسلمانن اینقدر مسلمانن که نجس نباشن، مؤمن خیلی کمه. خب حالا اینه که اسلام، اگر انسان اسلام رو پذیرفته و ایمان رو در قلبش داخل شده باشه، اعمالش از روی ایمان و عقیدهش صادر میشه. پس ما لازم داریم در ایجاد مدینه فاضله اول عقاید مردم رو بسازیم، سلام، اول باورهای اونها رو بسازیم. باورهای اونها وقتی ساخته شد اعمال اونها درست میشه. خب تأدیب فرمود طریق ایجاد فضائل خلقیه، اخلاق انسانها، ملکات انسانها، ملکه حسادت، ملکه بخل، ملکه حیله‌گری، اینها وقتی از وجود انسان رخت بربنده و به جاش عفت، عدالت، شجاعت، اون فضائل اخلاق در وجود انسان متمکن بشه، که این اون بعد عملیه، بعد عملی که انبیا اصلا برای همین دو قضیه می اومدن، یکی علم انسانها رو پرورش بدن و یکی ملکات اونها رو ملکات صالحه کنن، اعمالشون اعمال صالحه بشه. فرمود تعلیم رشد دادن نفس ناطقه است، یعنی پروراندن روح، و قضا به جان دادن است که قضای جان معارف الهیه است، معارف حقه الهیه، شناخت حقایق اشیاست که جان به واسطه او قوت میگیره، روح قوی میشه، بال و پر در میاره. منتها یک بالش علمه، بال دیگش عمله، که وقتی این دو با هم قرین میشن انسان میتونه پرواز کنه، به مدارج عالیه برسه، به جاهایی برسه که انسانهای دیگه حتی تصورش رو هم نمیتونن بکنن، که حالات اولیاء الله رو انسانهای عادی حتی تصور نمیتونن کنن اینا چه حالی دارن و چه میبینن. و اگر بگن برای مردم، تازه اون جایی که میشه گفت که ما چه میبینیم چه میشنویم، مردم به استهزا میگیرن شنو، یا میگن این آقا دروغگوه، یا میگن خیالاتی شده، یا میگن دیوانه شده، چون خودشون ندارن اونها رو، باور هم نمی کنن که انسان بتونه به این مقامات دست پیدا کنه، چون خودشون نرسیدن. و تأدیب انسان را به اعمال صالحه و شایسته نگاه داشتن است. تأدیب انسان به اینه که انسان اعمال صالحه ازش صادر بشه. عمل خطا در پرونده عملش که همون جانشه ثبت نشه. حتی یک خندیدن نابجا، حتی یک نگاه کردن نابجا، سخن گفتن نابجا، و بیشترین عضوی که از ما فعالیت داره چیه؟ زبانه. لذا نگاه داشت زبان همه اعمال انسان رو تصحیح میکنه، اگه کسی زبانش رو نگه داره. و بیشترین عذاب هم متوجه بیشترین گناه رو هم زبان، تهمت و غیبت و دروغ و استهزاء و افتراء و سخنچینی و مدداهی و دلشکستن و اینها رو تمام زبان انجام میده. که در روایت میگه همه اعضا صبح که میشه زبان رو التماس میکنن که اگر تو ما رو جهنمی نکنی ما آسوده ایم، التماس میکنن گناه نکن تو که ما رو عذابمون ندی. خب حالا زبان اگر ذکر الهی بگه، زبان به ذکر خدا مشغول بشه، بقیه اعضا حیا میکنن که گناه کنن. اگر زبان ذکر خدا بگه، خب میفرماد که ما روی موازین عقلی و نقلی، عقلی یعنی استدلالی، نقل اونیه که از قرآن و احادیث از معصومین نقل شده برای ما، موازین استدلالی و موازین روایی، گفتیم که علم و عمل انسان سازد، انسان رو می سازن. ما در مباحث معرفت نفس یه بحثی داشتیم به نام اتحاد مدرک به مدرک. خلاصه بحثش این بود که نفس ما هر چیزی رو که درک میکنه با او متحد میشه، یکی میشه. شما هر عملی که انجام میدید، هر علمی که دارید، هر چیزی رو که میشنوید با او یکی میشید. او جدای از ذات شما نیست. اینو استدلالا بحث کردیم، بحث اتحاد مدرک به مدرک رو، یا اتحاد عاقل به معقول رو، که آقا جان یه کتابی هم دارن در همین زمینه که رساله اتحاد عاقل به معقول، که خیلی هم سنگین و محکم و استوار اونجا بحث کردن، چه آیات و روایات، چه استدلالاتی که در این زمینه هست آوردن، که انسان با مدرکات خودش متحد میشه. خب وقتی که اتحاد پیدا کرد با اینها، اینها جان رو میسازن، سازنده جان انسان میشن. حالا انسان در چه مسیری داره خودش رو میسازه؟ آیا در مسیر خدا داره خودش رو میسازه؟ یعنی داره قصر بهشتی بنا میکنه، یا داره چاله های جهنمی میکنه برای خودش؟ خودش با دست خودش داره میسازه، چون تمام این اعمالی رو که ما انجام میدیم اینا یک صورت ملکوتی دارن. تمام اعمال ما یک باطن دارن. در بحث خواب اگر عزیزان، باز در اون مباحث معرفت نفس بود که گفتیم خواب دیدن، انسان وقتی یه خواب میبینه رؤیا صادقه باشه، میره پیش معبر میگه من چنین صورتی رو دیدم، تعبیرش چی میشه؟ تعبیر چی میشه؟ تعبیر از عبور، عبور کردن که شنیدیم استفاده میکنه خودمون، عبور کردن. معبر کسی که از اون صورتی که ما دیدیم به حقیقت او عبور میکنه و از اون صورت اون معنا رو میفهمه، که بارها گفتیم طرف شیر میخوره در خواب، تعبیرش علمه که علم داده میشه بهش، یا در خواب نان میبینه تعبیرش برکت میشه. یعنی معبر کارش اینه که از اون صورت به صورت دیگه‌ای عبور میکنه. اون صورتهایی که ما در خواب میبینیم یک باطنی داره که اون در اینجا پیاده میشه. معبر میگه شما خواب دیدین نون به شما دادن، تعبیرش اینه که برکتی میاد تو زندگی، و این بعد از چند روز دیگه اون برکت رو در زندگی خودش مثلا میبینه. خب حالا گفتیم که از دنیا حلم، دنیا خواب دیدنه، یا الناس و نیام، مردم خوابه، مردم خوابه، همه خوابه. هر چیزی که تو این خواب دنیا داریم میبینیم در قیامت تعبیر میشه. یعنی هر کاری که اینجا انجام میدیم، چجور تو خواب هر صورتی رو که میدیدیم یک صورتی برامون پیاده میشد، معبر تعبیر میکرد که این صورت معناش این میشه. در دنیا هم میگه آقا زنا نکنید، که صورتش، چون او عبور کرده پیامبر از این صورتها به صورتهای ملکوتی عبور کرده، به صورتهای ملکوتی عبور کرده و میدانه که صورت این عمل در قیامت چی میشه، در اون طرف تعبیرش چی میشه. مثلا آیه قرآن میفرماد لا تقربوا الزنا، به زنا نزدیک نشید، به زنا نزدیک نشید. حالا این خودش یک تعبیری داره، نگفت زنا نکنید، گفت اصلا نزدیکش نشید. نزدیک شدن به زنا، نگاه به نامحرم، خندیدن با نامحرم، شوخی کردن با نامحرم، فکر کردن به زنا، خود اینا نزدیک شدن به زناست. اما یک تعبیر ملکوتی که داره، زنا یک صورت بسیار زشتی داره اون طرف، اونقدر این صورت کریهه که همه ارواح از او فرار میکنه، اصلا کسی به او نزدیک نمیشه. یکی از صورت زشتش و یکی از بوی تعفنی که این صورت داره. همه اعمال ما اونور صورت میگیرند به خودشون. حالا کسی که مرتکب این عمل میشه، خدای نکرده، با اون صورت باید محشور بشه، با اون شخص باید محشور بشه، او میشه رفیقش، که رسول الله فرمود تو یک قرینی داری، همنشینی داری، که وقتی دفن میشی او با تو در قبر همنشین تو میشه، او با تو هست و او عمل تو، عمل ما با ما میاد داخل قبر. حالا یک موقع طرف پرخاشگر عصبانیه، صورتش اونور میشه سگ، صورت اونور میشه صورت سگ، اونجا باید با سگ هم نشین بشه، سگی که دائم به این پنجه میندازه، گاز میگیره، این رو روحش رو خراش میده. مال، مال، ثروت به صورت مار در میاد. بذار یکی از تعابیر مار در خواب ماله، مال. که یکی از عزیزان میفرمود که شب خواب دیدم دوتا مار منو گزیدن، صبح دیدم دوتا بسته پول برام آوردن. که یکی تعابیر مار مال میشه. هر عملی که ما اینجا انجام میدیم اون طرف یه صورت ملکوتی داره. حتی خنده و من یه عمل مثقال ذره خیرن یره، هر کس مثقال ذره خوبی کنه میبیند آن را، یره میبیند آن را، اون عمل رو میبینه، ملکوت اون عمل رو میبینه. و من یه عمل مثقال ذره شرن یره، مثقال ذره هم شر انجام بده میبینه اون رو، صورت ملکوتی اون رو میبینه و با اون محشور میشه. رسول اکرم وقتی معراج تشریف میبردن در نهج البلاغه امیر مؤمنان میفرماد وقتی میرفتن میدید که ملائکه‌ای دارن قصر میسازن و گاهی وقت دست از کار میکشن. پرسید اینا چی هن؟ چرا بعض وقتا کار نمی کنن؟ فرمود اینها دارن برای مؤمنین قصر می سازن. هر وقت مساله از اون براشون بیاد کار می کنن. وقتی مساله نیاد دیگه کار نمی کنن. فرمود مساله اینا چیه؟ فرمود ذکره، عمل صالحه. وقتی طرف ذکر میگه جانش داره پروریده میشه، داره قصر اون بر ساخته میشه براش. این قصر هم در جان خود طرفه، چون جان ما خیلی وسعت داره. این بحث ها در معرفت نفس مستدلن عنوان کردیم که جان یک عالمیه، آسمان هاست در ولایت جان، عوالمی در وجود ماست. سلام. ملائکه فرمود تا موقعی که مصالح میرسه براشون کار میکنن، میسازن. وقتی هم که مصالح نمیرسه دست میکشن. وقتی از معراج بر میگشت دید دارن قصرها رو آتیش میزنن، این باغها رو میسوزانن. گفت چرا اینا رو میسوزانن؟ فرمود این شخص داره گناه میکنه. گناه که میکنه اثرات اون اعمال نیک رو از بین میبره در وجود خودش، اثر نماز، اثر روزه، اثر ذکر، اینا رو پاک میکنه از خودش. همه اینها در وجود خود انسانه. این ذکر ما رو میسازه، علم و عمل هر دو سازنده انسانه. منطقه اون سازندگی که علم داره عمل نداره، چون عمل تابع علم. معرفت جوری جان انسانو میسازه که اون عمل نمیتونه بسازه. ولی وقتی این دو با هم قرین میشن اون کمال برای انسان حاصل میشه. وقتی این دو با هم قرین شدن اون کمال برای انسان حاصل میشه. خب پس علم و عمل انسان سازن، انسانو دارن میسازن. معارف الهی، حقایق الهی جان انسانو پرورش میده، پروبال میده به انسان. میفرماد به موازین عقلی و نقلی مطلب به دست میاد که علم و عمل انسان سازن. هرچند که موازین نقلی یعنی روایات، آیات و قرآن یعنی شرعی برهان محض و عقل صرف و حق مطلق است. برهان محض عقل صرف است، چون کسی داره این حرفو میزنه که اسمت داره، اسمت داره و از اون عقل فعال به اسمت گرفته این حقایق رو. فیلسوف کارش چیه؟ یادتون باشه در بحث معرفت نفس گفتیم انسان با استدلال، برهان، معلم، نوار، کتاب، اینا همه کمک میکنن ما رو تا ما متصل بشیم به عقل فعال و علم رو از او بگیریم، از عقل فعال که علم مطلقاً در ماوراء طبیعته. علم از دهان استاد منتقل به ما نمیشه، علم از کتاب به ما منتقل نمیشه. این رو استدلالاً بارها عنوان کردیم که ما از اون طرف فیض میگیریم. هر کسی که باشه، مؤمن باشه، کافر باشه، فرق نمیکنه. هر علمی هم که به دست میاره از اون طرفه، چون علم مربوط به نشأه ماوراه. خب یک فیلسوف با استدلال، با برهان تونسته از عقل فعال مطلبی رو بگیره و بعد برهانی کرده، دلیل آورده، اثبات کرده مطلب رو. پیامبر چی کار میکنه؟ پیامبر هم با عقل فعال متصله، وحی میشه به او. فیلسوف اسمت نداره، ممکنه وقتی که داره فیضی رو میگیره، این فیض در این کانال وجود این که قرار میگیره آلوده بشه، لذا مطلب رو غلط عنوان کنه. مطلبی که میگه ممکنه اشتباه گفته بشه یا ناقص عنوان بشه، اما پیامبر چون دارای اسمته، اون چه که میگه حق محضه، عقل صرفه، چرا که به وحی گرفته. حالا اینجا فرق بین فیلسوف، حکیم و پیغمبر، که پیامبر با حکیم جفتشون دارن از یک منبع میگیرن، اما طریق گرفتن اینها با هم فرق میکنه. یا حتی انبیا و اولیا، طریق گرفتنشون با هم فرق میکنه. شما اگه در روایات نگاه کنید، در مورد انبیا و اولیا که یک سری از راویان و شارحان روایات چون نتونستن مطلب رو خوب بگیرن دچار اشتباه شدن. مثلا در روایت می‌فرماید پیامبر فرشته رو می‌بینه و صدای او رو می‌شنوه، اما امام فقط صدا رو می‌شنوه، فرشته رو نمی‌بینه. میگن که خب پس امام اصلا فرشته نمی‌بینه. وقت در بعضی روایات که آمده ما فرشته ها رو میبینیم میان تعویل میکنن، ما ملائک رو میبینیم یه جوری میان میگن نه، اینا امام نمیتونه فرشته رو ببینه، یه جور به یک تکلفاتی میان توجیه میکنن قضیه رو، چون پیغمبر فرشته رو میبینه. اینها اون بحث مأخذ علم نبی و مأخذ علم ولی، اون قوه‌ای که نبی فیض رو میگیره و اون قوه‌ای که ولی فیض رو میگیره و اون علمی که مختص نبوته، اون علمی که مختص ولایته، اینها رو چون نمیدونن مطالب رو قاطی میکنن. ما خیلی از انسان‌های صالح رو می‌بینیم که مدعیان ما فرشتگان رو می‌بینیم، ملائکه الله رو می‌بینیم، وقت چجور امام نمی‌تونه ببینه؟ امام نمی‌تونه ببینه. که اینها رو باید در اون مباحث روایی و در همین کتاب شاید بحثش بیاد. و حالا مختصراً یه چیزی بخوایم اشاره کنیم، اینه که مأخذ علم نبی مقام خیاله و مأخذ علم ولی مقام قلبه. لذا برای در مقام خیال متمثل میشه ملک فرشته، اما در قلب معانی مجرده نازل میشه. پس اگر امام فرشتگان رو میبینه از بقایای علم نبوته، از بقایای علم نبوته، نه علم خاصه ولایت. و اگر نبی هم القاء روحی داره از بقایای علم ولایتشه، از مرتبه ولایتشه، نه علم خاصه نبوتش. که این رو حالا باید مفصلا بحث کنیم، روایاتی رو بیاریم تا اینکه حسابی برامون جا بیفته که چیه مطلب. خب می‌فرماد علم مشخص روح انسان است، مشخص و عمل خود در نشأه اخروی برانگیخته می‌شود. واضح‌تر این که علم سازنده روح انسان و عمل سازنده بدن اوست. خب ما در این نشأه بدنی داریم، بدنی داریم مطابق این عالم، مطابق این عالم، از جنس همین عالم که میتونیم در این عالم ادراکاتمون، کارهامونو همه رو به نحو کمال انجام بدیم. یعنی روح ما در این نشأه احتیاج به چنین بدنی داره. حالا در هر کدوم از عوالم روح بدنی میخواد همسنخ خود اون عالم. در هر کدوم از عوالم روح بدنی میخواد همسنخ همون عالم. مثلا شما وقتی میخوابید در عالم خواب برای خودتون یه بدنی میبینید که میگید من رفتم، من خوردم، من یه چیزی رو از زمین برداشتم، دست من سوخت، دندونم افتاد، مثلا موهای سرم اینجوری شد. اون بدن غیر از این بدن اینجا، اون بدنی که شما دارید در خواب میبینید یه بدنی غیر از این بدن، اون بدنی مختص همون عالم خودش که در هر عالمی که وارد میشیم بدنی میخواییم به اقتضای همون نشأه روح. برای ادراک اون نشأه بدنی میخواد مطابق اون نشأه، مطابق اون عالم. در اینجا که بدن ما خب مشخصه، در عوالم دیگه چی بدن ما رو می سازه؟ اعمال ما، عمل ما سازنده بدن اخروی ما، سازنده بدن اخروی ما. و علم ما اون روح ما رو پرورش میده. علم ما، معرفت ما، روح ما، که روح باطن جسمه. لذا علم باطن رو پرورش میده و عمل ظاهر رو. ما هر عملی که انجام میدیم یا اون ملکاتی که کسب میکنیم به اقتضای اون ملکات اون طرف بدن پیدا میکنیم. حالا ما گفتیم هر صفتی، هر خلقی یه شکلی پیدا میکنه اون طرف. حسادت یه شکلی داره که بعضی هم گفتن سوسمار یا آفتاب پرست، چشمانشون هیچه ورقلوم بیدن، مثل چشم حسود بمونه، چشم حسود یا چش محسود به ترکه از بعض واز میشه از حسادت مثل چشم آفتاب پرست و سوسمار میشه. حسادت چنین شکلی داره اون طرف، کسی که ملکه حسادت داره اون طرف بدنش اونجوری میشه، کسی که خلق هیلگری داره میشه مثل روباه. اگه هیلگری همراه در رندگی باشه میشه مثل گرگ. اگر حرص داشته باشه، هر کدوم از اینا مثلا روایت داره کسی که متکبره مثل مورچه محشور میشه، مثل مورچه محشور میشه، زیر پای همگان قرار میگیره. همون جور که اینجا هم زیر پای همه است. آدمی که متکبر باشه همه به چشم حقارت بهش نگاه میکنن، هیچ کس جز نداره شو دیگه. کسی که ملم ملم میزنه میگه بابا ولش کن، خار میشه در چشم دیگران. اونجا حقیقتا خار میشه، مثل مورچه زیر پای همه قرار میگیره. حالا یک موقع طرف هم ملکه حسادت داره، هم ملکه بخل داره، هم حریصه، هم حیله‌گره، هم عصبانیه، همه این صفات جمع میشن تو هم، همه این حیوانات با هم اجتماع میکنن، دیگه چه قیافه این میشه که رسول اکرم فرمود بعضی از امت من هستن که در نزد اونا یحسنو چی اندهم القرانت و الخنازیر، شامبازه و میمون و اینا در مقابل اون زیبا هستن، زیبا هستن. دفعه مثل اونا گفت اونا زیبا هستن در مقابل این شخص. حالا چه صورتی میگیره به خودش؟ شما در نظر میگیرید موهاتون از تبه تراشید تیل بندازید روتون نمیشه بایید تو کوچه بگید زیبایی من کم شده، چون نور مثل زیباییه. در روای داریم نور مثل زیباییه. حالا اون طرف فرق نمی کنه با اینجا، یا اونجا فرق می کنه، نه هیچ فرق نمی کنه. اینجا موهاتو بتراشی رو دیمشه بری بیرون، اونجا اگر قیافه میمون به خودت بگیری چه حالی داری؟ بدنی پیدا کنی مثل میمون. و همه هم جالبی نگه میشناسن که این فلانی اینجوری شده، این فلانی به این قیافه در آمده. هر کدام از صفات ما یه بدن دارن برای خودشون. گاهی اقوام اجتماع میکنن یک هیئت ترکیبی ازشون به وجود میاد. لذا یه موقع شاید تو تمثل، تو خواب، تو مکاشفه طرف خودشو به صورت یه حیوان ببینه، باطن خودش رو، وقتی دیگه خودش رو انسان ببینه. اینا هر کدوم یه صفت هست. یه موقع هم هست خودش رو میبینه که نشسته پنجاه نفر مثل خودش دورش نشسته، پنجاه نفر مثل خودش، همه مثل خودش هستن. اینا چی هم مثل صفات او هستن که به این صورت در آمدن، همه انسان هستن. یه موقع طرف حیوان در رنده است، یواش یواش میاد به طرف آدمیت، میشه چرنده، میشه چرنده، از درندگی بیرون میاد. یه موقع که خیلی دور میشه میشه مثل سوسمار، مثل تمساح. اینا خیلی دورن از انسانیت، چون اصلا حسه یک سری از احساسات رو ندارن. سوسمارها یا تمساح یک سری از احساسات رو اصلا ندارن. ما بالایی نمیدونن یعنی چی اصلا، یک سری ادراکات رو ندارن، محبت اینا رو نمیفهمن. لذا روایت داریم بنی امیه
تمثلشون به صورت این هاست. بنی امیه که دشمنان اهل بیتن تمثلشون به صورت این حیوانات. حالا هرچی فرس میاد به انسان نزدیکتر میشه، میاد میشه مثل حیوانات حلال دوست، میشه مثل حیوانات حلال دوست که روایه بره میشه خوش بخوری، چرا چون نزدیکه به توه، چرا دوستیشو میتونه بخوری چون نزدیکه به انسانیته. اون حیوانات که دوستیشون حرامه اینو دورن از انسان، صفاتشون دور از ما، بزن بگید دوستیشونو نخور چون با تو سنخیت ندارن اینا. خب حالا در قیامت بدنی رو که انسان پیدا میکنه اونجا، بدنی که در اینجا ساخته با اعمال خودش، اون سجی که هست، اون گردی که هست، یا اون هیئت اجتماعی که به دور هم دارن که یک حیوان رو تشکیل میدن، اینا رو خودش درست کرده. و اون معرفت ما اون روح ما رو میسازه، سازنده اون روحه که اون بدن هر طوری از اون روحه. لذا گفتیم انسان عالم خیلی کارا رو نمیتونه کنه، انسانی که اهل معرفت باشه، چون روح و جسم با هم ارتباط دارن، از روی عقاید ماست که اعمال ما سر میزن از ما، از روح ماست اون بدن انشاء میشه، اون بدن درست میشه. نگه به یک تعبیری همه ما مالک یوم الدین خودمون هستیم، که حضرت آقا از قول یکی از شایران سنسون بزرمون آمد پیش من جا بعد از نماز جناب ابن عربی رو دیدم، یوم الدین یوم الدینی که حالا 900 سال پیش از دنیا رفته، با ایشون صحبت هایی کردن، بعد گفتم چیزی که من بگو شیخ مطلبی را بگو و من بدان که تو مالک یوم الدین خودت هستی، تو مالک یوم الدین خودت هستی. جاجان فرمود که براش توضیح دادن که مالک یوم الدین خودت داری قیامت رو تو میسازی، خودت داری بهشت و جهنم خودت رو میسازی، تو خودت داری نفس خودت رو میسازی. این نفس که میشه بهشت یا میشه جهنم اون طرف، لذا خدا کسی رو تو جهنم نمیندازه که میگه خب چون تو گناه کردی دست میگم بزن پرت بکنم تو جهنم، یا چون تو ثواب کردی بیا برو بهشت، آقای بهشت بهشت اونجا خود انسان بهشته، خود انسان جهنمه. حق تعالی انتقام اون میخواه بگیری که از ما بگیر آقای من بزید جهنم سوانه هم بدی بود، هر عملی که ما انجام بدیم با ما مورد هد میشه، بگی بهش و جهنم و آقا انبیاء هم آمده میسن آقا این کارا رو نکنی، اینا کارای اهل جهنم هم اون وقت که برید روزگار بد میفتید، تا اینجا هستید این کارا رو کنید، چون این کارا تمثلاتش